امام به خط امام مبارزه کند باید با ادعای خط امام و راه امام با امام مبارزه کنه، ولی موفق نمیشه. این هم نکته سوم. خب به همین دلیل در طول این دو دهه گذشته، مخصوصا در دهه گذشته و مخصوصا در سالهای اخیر، این مسئله هی اوج بیشتری پیدا کرده. خب 13 سال تمام ما تو عراق بودن، الان هم شما برید نجف مشرف بشید، خانه امام رو بازسازی کردن. به خانه این خانه رو از بیخوبول خراب کردن، از نو ساختن، منتاش بر اساس همون نقشه قبلی. اما این خانه‌ای که الان ساختن نوه. اون خانه اصلی امام شاید نمیدونم 50 سال، 60 سال، 80 سال یه خانه تقریبا شبه مخروبه بود. 13 سال امام تو اون خانه حضور داشت و مکرر جای شما خالی. من نهار امام رو وقتی حاج احمد آقا نجف بود گاهی وقتا ما رو مهمونی میکرد، میگفتیم به شرطی که همون غذایی که مادر بر امام پخته بر ما بیاری، چیز اضافه یا بیرون از رستوران چیزی بر ما نگیری، از همون غذای امام. من هم تو منزلشون توی کربلا غذای امام رو حاج آقا مصطفی برامون آورد و هم در نجف حاج احمد آقا. هر دو نوبتش پلو عدس بود، داشتم خورما. همین یه بار حاج احمد آقا یواشکی گفته بود برید یه مرغی هم بگیرید. امام وقتی متوجه شده بود که رفتن مرغ هم گرفتن، که حالا علاوه بر پلو عدس مرغی هم روش بگذارن، آمد تو حیات فریاد زد. اینو مرحوم عاشق عبدالعلی قرهی که همیشه در خدمت امام بود نقل کرد برا من. گفت امام اومد تو حیات فریاد زد، گفت تو با احمد دست به دست هم دادید من رو جهنمی کنید، برای اینکه یه غذای اضافی، یک چیز اضافی قرار بود سر سفرهشون گذاشته بشه. یه امام بود، محل سکونت امام. خب میدونید اول کار که امام از اومدن تهران از خارج و مدرسه رفاه بودن خیابون ایران آباد رفتن قم، و بعد مشکل قلبی پیدا کردن برگشتن تهران و بیمارستان شهید رجایی، و بعد از مرخص شدن از بیمارستان یه خونه رو توی خیابون دربند برای امام اجاره کردن. من رفته دم تو خونه، خونه عادی بود ولی بالاخره دربند یه جا شمال شهری بود و خونه هم نو بود. امام اونجا رو نپذیرفت، بعد از چند ماه بالاخره منتقل شدن جماران. اون جماران جماران اون روز هم مثل جماران حالا نبود که حالا اومخ حالت روستایی داشت و در دیوارهای گلی و عادی اینها. و اون منزل امام رو من نمیدونم شاید حدود 4000 بار در ظرف این مدت خدمت امام رسیدم، اگر بخوام رو عدد بگم فقط تو ایران. حالا نه مجموعاً، چون حالا این 10 سال تقریبا 10 تا 300 تا هم که حساب بکنیم حداقل، یا 350 تا حساب کنیم بالای 3000 بار، غیر اون سالهایی که در نجف بودیم یا در قم. به هر صورت عرض میکنم که یه عده هستن میخوان به جای اینکه خودشون رو تطبیق بدن به امام، امام رو میخوان به خودشون تطبیق بدن. به جای اینکه راه امام رو و خط امام رو و الگوگیری از خط مشی امام و سیره امام رو مبنای حرکت خودشون قرار بدن، میان اون چرا که خودشون تمایل دارن رو نسبت میدن به امام. میگیم خب امام که اینجور نبود. میگه اگه امام حالا بود اینجوری میشد. دقت کردید؟ یکی از شگردهایی که الان به کار میگیرن اینه که برای امام بدل سازی کنند. خب خلف صالح امام، اون چرا که امام برای ما مشخص کرد، این مهمترین محور خط سیاسی امام و سیره امامه، راه آینده رو روشن کرد. مسئله پیروی از ولایت فقیه، پیرو به ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد. اگر انقلاب اسلامی پیروز شد به برکت ولایت بود، نه مرجعیت. رو ما یه مرجع تقلید داریم، یه ولایت فقیه داریم. مرجع تقلید حکمش، فتواش در ارتباط با مسائل فرعیه برای مقلدینش حجته. ولایت فقیه حکمش برای همه حجت است. از وقتی که امام از منظر ولایت فقیه نهضت رو آغاز کرد، این نهضت فراگیر شد و زمینه پیروزی پیدا کرد. این مسئله ولایت فقیه بود که اسلام ناب رو احیا کرد، فرهنگ شهادت رو احیا کرد، در مقابل طاغوت ایستاد، جانش هم کف دست گذاشت. این ولایت فقیه که بعد از رحلت امام هم راه امام رو ادامه میدهد با شاخص هایی که دقیقا منطبق با نظر حضرت امام هست. خب این یکی از ارکان خط امام، مسئله پیروی از ولایت فقیه هست. خود امام هم البته نظر شخصیش معلوم بود کیه. نظرات شخصی امام راجع به ولایت فقیه آینده و رهبری آینده و بعدم اون مجاری قانونی طی شد و ولی فقیه مشخص شد. بعدش هم بعد از حدود 30 سال معلوم شد که اون کسی که امام پیش بینی میکرد و اون کسی که در خبرگان روز 14 خرداد 68 تعیین شد، در واقع یک انتخاب خدایی بود که بهترین و شایسته‌ترین فرد برای این جایگاه که توانست به بهترین وجه ممکن راه امام به خط امام رو ادامه بدهد، در وجود مبارک حضرت آیت الله العظمى خامنه ای بود. یه عده الان سعی دارن برای امام بدل سازی بکنن، چهره سازی بکنن از بعضی ها دیگر به عنوان میراثدار امام و کسانی که راه امام و خط امام رو اونا میشناسن و هر وقت میخوان چیز رو از قول امام نقل کنن از قول اونا بگن. در مقابل اون رهبری که الان در مرقد امام هر بار نزدیک 2 ساعت ایستاده و خط امام رو برای دنیا تبیین کرده و به بهترین وجه ممکن، حالا صحبت‌های دیگری که راجع به امام داشته جمع بکنی، یه چند جلد کتاب بیان محکم میشه درباره تبیین خط امام. باید حواسشون جمع باشه، حواسمون جمع باشه، اونایی که خودشون الان بعد از چندین دهه دارن رسماً اعلام میکنن و تبری میجوین از پیروی ولایت فقیه و از علاقمندی به خط امام. اینها وقتی که میان و بزرگ نمایی میکنن، مرجع سازی میکنن، اینا اینجوری هن استفاده ابزاری میخوان بکنن، هر کسی رو که تونستن در مقابل نظام، در مقابل ولایت قرار بدن، او رو بزرگشونن، برجستش کنن. خب من خیلی توضیح ندم، موارد متعدده. عرض میکنم که ما یه نمونه دیگه هم براتون بگم، خیلی عجیبه، خیلی روشن از این تحریف ها. این جمله‌ای که امام در پایان وصیت‌نامه‌شون داره که میزان حال فعلی افراد هست، امام میگه من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوسی و اسلام نمایی و اسلام نمایی بعضی افراد ذکری از اونان کرده و تمجیدی نمودم راجب گذشته که بعد فهمیدم از دغلبازی اونان اغفال شدم. اون تمجیدها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متحد و وفادار می نمایندن. کسانی که خودشون را توکت امام، توکت انقلاب کردن، جا زدن خودشون رو به عنوان یک سری آدم های برجسته چهره. امام از اون تمجید هم کرده، حکم بهشون داده و احکامی همشون تمجیدی هم کرده از اون. نیستون اینها خودشون رو به جمهوری اسلامی وفادار می نمایندن و نباید از اون مسائل سوء استفاده شد. از اینکه من از اونو تمجید کردم نباید سوء استفاده شد. و میزان در هر کس حال فعلی اوست. امام در متن پیامهاش خودش هم گفت که تو همین وصیت‌نامه‌شون امام میگید که بعدها یه چیزی از قول من نقل میکنن، ملاک اونچه که مربوط به من هست اون چیزیست که در صدا سیما از صدای من وجود داره یا دست نوشته امام. از یه طرف نامه امام خطاب به وزیر کشور وقت درباره نهضت آزادی رو انکار میکنن که خط امامه. به وقت نهضت آزادی تشکیل کرد و بی خط امام نیست، احمد آقا شکایت کرد، دستگاه قضایی کارشناس گذاشت، کارشناس خط، و ثابت کرد که خط امام است. اما اصل این خیانت و جنایت که اومدن انکار کردن نامه امام به خط امام راجب نهضت آزادی رو. به هر حال نه، امام شاخصهاش از نظر سیاسی توی منشور روحانیت، تو منشور انقلاب، توی صحیفه امام و اون چرا که گفته است و اون چرا که مخصوصا نوشته است امام، خیلی عجیبه، نوشته های امام در این دو سال آخر عمرشون بسیار متقن و حساب شده است، مول و درزش نمیره راجع به همه چیز. همه این مقولات رو دیگه امام نیش حجت رو تمام کرد برای امام. نمونش رو بگم، هنر، راجع به هنر یک صفحه امام توصیف کرد هنر رو و لبش فرمود هنرمندان واقعی جامعه ما شهدا هستن. خب اینا برای ما شاخصن، امام اینطور بود.
ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. امید که بهره کافی رو برده باشید. تا سرای سخن دیگر، خدا نگهدارتون.
گفتی دیدی، دیدی چه ساده و چه به سادگی از شب و ماه و ستاره گفتیم و از هم گذشتیم. دیدی هیچ کس از ما با ما نبود. گفتم آره میدانم. خوب گفتی من از خورشید و تو از ماه گفتی. همه هرچه داشتیم رو کردیم و به عشق باختیم روزگار را. همیشه میخواستم عشق را در کنار زندگی داشته باشم. تو و من، من و تو خودمون را به زندگی بگوییم. گفتم امان بده. گفتی چه روزها و چه شبهایی که از شما میخواستم، التماس میکردم به زندگی فکر کن، به آنچه که در کمین ما نشسته است، تند و جاری و سرکش. ای میگفتم برای یکی و یگانه شدن بایستی که ما آبروی عشق را نگه بداریم. چه روزها و چه شبهایی که از دست شد. گفتم آن روزهایی که رفتند و آن شبهایی که جان هادیم در پستوی دل، حکایت دل ما بود. گفتی که رد هر آنچه که رفت نباید گرفت، پس از آنچه که رفته است نگو، بگذار از آنچه که می آید بگویم. از روزگار پرگلایه، از آنچه مرا دلتنگ کرده است، از آنچه مرا در خود شکسته است. بگذار این بار از کسی که از دل بیخبر است به بویت قسم، خستم. دیگر چشمهایم اشکی ندارد برای ریختن، دیگر از این همه واهمه بکیدم، بکیدم. میفهمی؟ گفتم سعی میکنم، من مهیای شنیدنم.
دلت که میلرزی، من با چشام دیدم تو زل تابستون چقدر سمستونه. هوا گرفته نبود، دلم گرفت اون شب، به مادرم گفتم هنوز بارونه، هنوز بارونه. حتی رد شد و رفت مسافراندن، مسافرا که برن قطار نمونه. تو برف بارونی، قطار قلب منه، قلب شکسته من تو برف مدفونه. دونه بدون غمی ریل بره شبم، غم توی خونه من هر شب و میمونه، هر شب و میمونه. بگو شب به خواب من دیدارم، من شبا زنده نگه میدارم. بگو شب به خواب من دیدارم، من شبا زنده نگه میدارم. یه شب که سردم بود به مادرم گفتم، هوا که سرد میشه یادتا میفتم. دفلی دلش لرزید، دلش دوباره شکست تو زل تابستون، تو کوچه برف نشست، تو کوچه برف نشست. مسافر آشنان تا
تو برف و بارونی، قطار قلب منه، چشم تو پنجره هاش، پنجره ها بستن، مسافر ها خستن، به با دادم سو به فکر هیچی نباش، دونه به دونه قمی، قصه به قصه شبم، عشقی روز صبح شه، کاش فقط ای کاش، کاش فقط ای کاش، بگو شب به خواب من دیدارم، من شبا زنده نگه میدارم، بگو شب به خواب من دیدارم، من شب و زنده نگه میدارم.
به فاصله چند ماه بعد از فوت زعیم بزرگ شیعه، جلسات درس آیت الله خمینی شلوغ‌تر می‌شود. اما مطابق برخی از گزارش‌ها، تعداد شاگردانش به رقمی حدود 1200 نفر می‌رسد. خمینی که زمانی از حیث شلوغی جلسات درس و تعداد شاگرد بعد از بروجردی در مرتبه دوم قرار داشت، اکنون به واسطه پیگیری مسائل و رخدادهای سیاسی اجتماعی بیش از پیش مورد توجه دستگاه‌های امنیتی است. راهی که من انتخاب کرده ام، راهی است که مردم خواهان آن می باشند. و اگر من هم مثل دولتی‌ها حرف بزنم، مردم مرا هم ترد خواهند نمود. روح الله، روایت مستند زندگی امام خمینی، اثر هادی حکیمیان.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
صدای ما رو از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی ایران میشنوید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه فیض کلام باشید.
جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ما شیعه‌ایم.
فرمودن محصر روایت نه قبضه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
ویژگی های جمهوری اسلامی ایران در بیان حجت الاسلام علی اکبر ابو ترابی.
همانطور که سروران عزیز استهزار دارید، مردم شریف ایران در روز 12 فروردین ماه سال 1358 در رفراندوم عمومی و سراسری جمهوری اسلامی حضور یافتند و با آراء 98.2% به جمهوری اسلامی ایران رأی آری دادند. بنابر آنچه که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که بنده به فرازهایی از آن اشاره می کنم و محور عرضم را این فراز از مقدمه قانون اساسی قرار می دهم، نهال انقلاب اسلامی در 15 خرداد 42 با قیام رهایی بخش حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه بر خاک میهن اسلامی ما نهاده شد و با خون بیش از 60,000 شهید دلباخته به اسلام و قرآن و اهل بیت و بیش از 100,000 مجروح و معلول بارور گردید و بالاخره در بهمن سال 1357 به پیروزی رسید. در حالی انقلاب اسلامی افق پیروزی و موفقیت رو فرا روی خود مشاهده کرد که اجتماعات عظیم میلیونی ملت ایران با شعار استقلال، آزادی و حکومت اسلامی طرح نوینی رو برای آینده ایران اسلامی ارائه نمودند و با هدایت امام و اشاره آن رهبر خردمند، فرزانه و دوراندیش، حکومت اسلامی در روز 12 فروردین 58 با شاکله جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. هر یک از دو واژه جمهوریت و اسلامیت بیانگر واقعیت و حقیقتی است که در نظام حکومت اسلامی مورد نظر ملت ایران تحقق و عینیت یافته است. شاید بتوان گفت اسلامیت این نظام بیانگر روح حاکم بر نظام سیاسی مستقر در کشور ایران است. اسلامیت به منزله روح این نظام است و جمهوریت به منزله شاکله و اندام و ساختار این نظام سیاسی. اسلامیت جمهوری اسلامی ایران بیان کننده این حقیقت است که مقررات، قوانین، احکامی که در این نظام سیاسی تصویب و اجرا می گردد ریل حرکت این نظام سیاسی، احکام و موازین و دستورات برآمده از قرآن و عترت است. جمهوریت این نظام تبیین کننده این واقعیت است که ساختار و اندام این نظام سیاسی بر آراء تعیین کننده آحاد ملت ایران نهاده شده است. اونچه شاکله این نظام را تشکیل می دهد انتخاب و رأی ملت بزرگوار ایران اسلامی است. در سایه جمهوریت و اسلامیت نظام آزادی، استقلال و حکومت اسلامی مورد نظر ملت ایران تجسم و عینیت پیدا می کند. در قانون اساسی ما اصل پنجم قانون اساسی تبیین کننده چگونگی و هویت و واقعیت اسلامی نظام است. اسلامیت نظام در سایه اصل محوری و کلیدی ولایت فقیه که بنیانگذار عظیم الشأن انقلاب حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه در درس خارج فقه خیش در نجف اشرف به تبیین و تحلیل و تبیین مبانی و اصول او پرداختند معنا پیدا می کند. اگر اصل محوری ولایت فقیه در قانون اساسی ما دیده نمی شد از اسلامیت نظام جز نام و اسمی وجود نداشت.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها.
فیض کلام.
ما امروز هم در کنار خیش کشورهایی رو می‌بینیم که دو واژه جمهوری و اسلامی رو دارن، اما از حقیقت آموزه‌های دینی و معارف اسلامی محرومند. مردم مسلمان شبه قاره هند با انگیزه‌های بسیار قوی و با اعتقاد به این که در سایه اسلام میتوان یک نظام سیاسی مقتدر و کارآمد رو داشت، با شهدا و آسیبهای فراوان یک جمهوری اسلامی تشکیل دادند تا در پرتو جمهوریت آراء مردم رو در متن صحنه داشته باشند و در سایه اسلامیت نظام سیاسی خیش از احکام حیات بخش اسلام بهره بگیرند. اما امروز آن نظام‌های سیاسی جز نامی از اسلام و جمهوریت ندارند. معجزه‌ای که باید گفت در قانون اساسی ملت ایران انقلاب اسلامی ما شکل گرفت، محوریت اصل ولایت فقیه به عنوان نماد برجسته اسلامیت نظام بود. در اصل پنجم قانون اساسی چنین آمده است: در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که بر طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد. و در اصل 110 قانون اساسی وظایف ولی فقیه و رهبر انقلاب اسلامی تبیین و تشریح شده است. در سایه این اصل است که این نظام سیاسی هویت اسلامی پیدا می کند. قانون اساسی با شفافیت این واقعیت را بیان می کند که مردم بعد از تأیید شورای محترم نگهبان قانون اساسی، رئیس جمهور خود را با آراء خیش بر می گذینند. اما این ولی فقیه است، این رهبر نظام سیاسی است، این شخصیت دینی مورد امضای قرآن و عترت است که مقام ریاست جمهوری را تنفیذ می کند، به او مشروعیت دینی می دهد. لذا رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران از دو مشروعیت برخوردار است: مشروعیت مردمی دارد زیرا منتخب اکثریت ملت ایران است، مردم ایران به او رأی داده اند مشروعیت الهی دارد زیرا فقیه عادل مدیر مدبر مورد امضاء شرع مقدس مقام او را تنفیذ نموده است. اسلامیت نظام در پرتو اصل پنجم قانون اساسی معنا پیدا می کند. برادران، خواهران بزرگوار، علمای بزرگوار حوزه علمیه قم، اگر در طول 3 دهه از عمر انقلاب، این انقلاب شکوهمند در همان مسیر اصول و مبانی انقلاب که رهبر فرزانه و بنیانگذار عظیم الشأن انقلاب فقیه تربیت شده در این حوزه علمی و فقهی و دینی تبیین نمودن حرکت می کند، برای محوریت فقیه عادل، رهبر هوشمند، مدیر و مدبر در این نظام سیاسی است. در سایه اقتدار و عزت او و استحکام این اصل، اسلامیت نظام تضمین می‌گردد. اما جمهوریت نظام در اصل ششم قانون اساسی آمده است در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود. شاکله این نظام، ساختار این نظام سیاسی بر آراء تعیین کننده ملت ایران نهاده شده است که اکثریت قاطع آنان را زنان و مردان مسلمان تربیت یافته در مکتب اسلام تشکیل می دهند.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محوریت قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. از سر عشق و محبت هم نسبت به خودم هم نسبت به شما شنوندگان جان، درخواست میکنم خطبه 64 امیر مؤمنان علی علیه السلام رو یک بار دیگه مد نظر قرار بدید. در برنامه پیشین ما در تبیین مسئله شناخت امام عصر از منظر امام علی علیه السلام خطبه 64 رو خوندیم و اصلا اجازه بدید من خیلی سریع بار برای اینکه رزقمون بشه این خطبه رو ترجمهشو براتون بخونم. ای بندگان خدا، از خدا بپرهیزید و با اعمال نیکو به استقبال اجل برمید. با چیزهای فانی شدنی دنیا آنچه که جاویدان میماند را خریداری کنید، از دنیا کوچ کنید که برای کوچ دادنتان تلاش میکنند. آماده مرگ باشید که بر شما سایه افکنده است، چون مردمی باشید که بر آنها بانگ زدند و بیدار شدند و دانستند دنیا خانه جاویدان نیست و آن را با آخرت مبادله کردند. خدای سبحان شما را بیهوده نیافرید و به حال خود با نگذاشت میان شما تا بهشت یا دوزخ فاصله اندکی جز فرا رسیدن مرگ نیست. زندگی کوتاهی که گذشتن لحظه ها از آن می کاهد و مرگ آن را نابود می کند سزاوار است که کوتاه مدت باشد. مسافری که سعادت یا شقاوت را همراه می برد باید بهترین توشه را با خود بردارد. بهترین توشه از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام قدر شناسی از پیامبر مهربانی هاست و قدر شناسی از پیامبری که هدایت رو، وحدت رو و خدا رو به ما معرفی کرده مودت و محبت آل الله جانشینان پیامبره. مرکزیتش امروز برای ما امام عصر علیه السلام هست. آن کسی که در عصر امام صادق زیست میکرد، آن کسی که در عصر امام رضا علیه السلام زیست میکرد، مرکزیت بحث داشت. امروز هم ما مرکزیت بحث داریم. محبت و معرفت نسبت به امام عصر علیه السلام اولویت زیستی ماست. چنان که الان اگر نگاه بکنید یک فردی که متأهل میشه، شما بهش میگی برادر جان اولویت تو اداره امور زندگیت بود، اگر آمدی اهتمام تو به یه جای دیگه دادی این اشتباه بود، این اشتباه اشتباه استراتژیکه، یعنی جای اشتباهی داری هزینه کرد میکنی. خطای استراتژیک رو داره امیر مؤمنان علی علیه السلام در جمله پایانی خطبه 64 به ما میفرماید: مسافری که سعادت یا شقاوت همراه میبرد باید بهترین توشه را با خود بردارد. این بهترین توشه کار عقلانی کردنه و لذا شناخت امام زمان علیه السلام ضرورت عقلانیه. به این مسئله از این منظر نگاه بکنیم و اولین گاممونم این باشه که اولا عهد و پیمان بستنه. یعنی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم در راه مودت و معرفت از کجا آغاز کنم؟ از عهد بستن، از پیمان جاری کردن. به قول سعدی: تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها. با دروغ خداحافظی کردن و با راستی سلام به امام عصر علیه السلام پیوند برقرار کردن.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
پدر، پسر، روح الله. نویسنده ابراهیم حسن بیگی. راوی فاطمه رکنی. صدا بردار طناز سلیفی، سینا احمدی پور. محسن جان پسرم، میدانی که یکی از رموز موفقیت انسانهای بزرگ رعایت نظم در کارهایشان است. درباره نظم امام فیشها و خاطرات بسیاری نوشتم، هرچند پس از آن سعی کردم با الگو قرار دادن امام نظم را در زندگیم رعایت کنم، اما باید اعتراف کنم که کار بسیار مشکلی بود. در بین فیش‌های مربوط به اقامت امام در فرانسه یادداشتی دیدم که مطالعه درباره آن مرا به یاد ده‌ها خاطره که درباره نظم امام شنیده بودم انداخت. برادران فیلمی از مراسم راهپیمایی مردم در ایران آورده بودند به نوفلو شاتو. پیشنهاد کردند به امام بگوییم که بعد از شام فیلم را ببینند. رفتم خدمت امام و عرض کردم شام آماده است. امام به ساعت نگاه کردند و گفتند: حالا 10 دقیقه به وقت شام مانده است. اگر هر ساعتی از روز کسی می پرسید که الان امام مشغول چه کاری است، خیلی راحت می توانستیم بگوییم امام الان مشغول چه کاری است. مثلا امام در فرانسه که بودند، ساعت 3:30 از خواب بر می خواستند و پس از نماز شب تا ساعت 7 صبح به اخبار رسیده و ترجمه روزنامه‌های جهان و برنامه‌های عبادتشان می‌پرداختند. صبحانه را ساعت 7 می‌خوردند و تا ساعت 9 به کارهای مربوط به مسائل داخل ایران رسیدگی می کردند. از ساعت 9 تا 10 صبح کارهای مربوط به خودشان را انجام می دادند. از ساعت 10 تا 12 ظهر مصاحبه و دیدارهای خصوصی داشتند. از 12 تا 2 بعد از ظهر نیز برنامه نماز و نهار و بعد از آن یک ساعت استراحت می کردند. از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به کارهای مربوط به انقلاب از قبیل مطالعه اخبار و نامه های رسیده می پرداختند. از ساعت 5 بعد از ظهر که نماز مغرب و عشا را می خواندند دوباره به مسائل داخلی ایران رسیدگی می کردند تا ساعت 9 شب که موقع شام بود. بعد از شام نیز تا ساعت 11 به رادیوهای مختلف و اخباری که قبلا ضبط شده بود گوش می دادند و ساعت 11 می خوابیدند. آن روزها روزهای اوج انقلاب اسلامی در ایران بود و نوفل و شاتو کانون همه امیدهای یک ملت. مردم دیوانه و شیفته امام بودند و امام در اوج اقتدار و قدرت همان طلبه سالهای پیش بود با همان تواضع و رفتار. خاطره جالبی در این مورد برایت نقل می کنم. یادم هست روزی خانواده امام منزل یکی از آشنایانشان مهمان بودند. امام فرمودند که به آقای مطهری و صدوقی بگویید نهار را با ایشان بخورند. همان غذای معمول که شامل مقداری آب گوشت بود در 3 ظرف کشیدم و خدمتشان بردم. فکر کردم خودم می روم اتاق دیگر و طبق معمول تخم مرغی را نیم رو می کنم و می خورم. جالب است بدانید که برای فرانسوی ها تخم مرغ هم مسئله ای شده بود و بارها از ما سوال می کردند که تخم مرغ در نزد شما سمبول و نماد چیست؟ فکر می کردند تخم مرغی را که ما این همه می خوریم علتش این است که سمبول انقلاب یا نماد حرکت است. وقتی ظرف غذا را سر سفره بردم امام سوال کردند غذای خودتان کدام است؟ نمی توانستم دروغ بگویم. گفتم شما میل بفرمایید من می روم اتاق بغلی و چیزی می خورم. امام فرمودند بروید و ظرفی بیاورید. کاسه دیگری آوردم و ایشان غذای 3 قسمت شده را 4 قسمت کردند. برای من جالب بود. فکر کردم وقتی انسانها در جایگاه بزرگی قرار می گیرند فقط مسائل مهم را می بینند. در صورتی که امام به این نکات کوچک هم کاملا توجه داشتند. امام در فرانسه مجبور بودند میزبان مهمانان فراوانی از ایران و سایر نقاط جهان باشند. روزی عده‌ای از ایران برای زیارت امام در دهه عاشورا به فرانسه آمده بودند. آن روزها به دلیل ساده زیستن امام، اطرافیان او نیز سادگی را در زندگی خود رعایت می کردند. برای مثال، غذای آنها در نوفل و شاتو، نان و پنیر و گوجه و تخم مرغ و گاهی اوقات آب گوشت و اشکنه بود. آن روز دوستان پولی جمع کردند و گوسفندی خریدند و اون را پشت حیاتی که امام برای نماز به آنجا می آمدند، ذبح کردند. سپس مقداری از گوشت آن را برای شب عاشورا گذاشتند و مقداری دیگر را برای تهیه خوراک به ما دادند تا برای نهار امام آب گوشت درست کنیم. امام وقتی از ماجرا مطلع شدند فرمودند که من لب به این آب گوشت نمیزنم و از آن گوشت هم نخوردند. بعدها فهمیدم که بر اساس قانونی که در فرانسه وجود دارد ذبح هر حیوانی خارج از کشتارگاه غیر قانونی است. امام نخواستند از آن گوشت بخورند. روزی در نوفل و شاتو به علت ارزانی حدود 2 کیلو پرتقال خریدم. فکر کردم هوا خنک است و برای 3 تا 4 روز پرتقال خواهیم داشت. امام با دیدن پرتقال ها گفتند: این همه پرتقال برای چیست؟ گفتم: پرتقال ارزان بود، برای چند روز بعد هم خریدم. گفتند: شما مرتکب 2 گناه شدید. یک گناه برای اینکه ما الان نیاز به این همه پرتقال نداشتیم و دیگر اینکه شاید امروز در نوفل و شاتو کسانی باشند که تا به حال به علت گرانی پرتقال نتوانستند آن را تهیه کنند و شاید با ارزان شدن آن می توانستند مقداری از آن را بخرند. حالا بروید و مقداری از آن را پس بدهید. می بینی محسن؟ اگر من و تو بودیم با چنین مسئله‌ای چه می کردیم؟ بارها دیدم که مردم برای خرید یک کالای کمیاب یا ارزان از دیگران سبقت گرفتند و از اینکه پیش از تمام شدن آن کالا توانستند مقدار فراوانی از آن را تهیه کنند بسیار خوشحال بودند و هرگز به فکرشان هم نرسید است که بعد از آنها نیز کسانی بودند که باید از آن کالا می خریدند. اما خواندی که امام با این گونه مسائل چگونه برخورد می کردند. بگذاریم. برگردیم به فرانسه، به نوفل و شاتو، به قلب تپنده ایران در پاییز و زمستان 1357. انقلاب به پیش می رود. شاه از کشور گریخته است و مردم به مرز پیروزی نزدیک شدند. وقتی بختیار به عنوان نخست وزیر بر سر کار آمد، معلوم شد که دیگر شاه رفتنی است. 2-3 روز بعد بحث رفتن شاه به صورت جدی مطرح بود. رسانه های دنیا مطرح می کردند که شاه ایران می خواهد برای یک استراحت و گذراندن تعطیلات از کشور خارج شود. همه می دانستند که این فرار است و نه مسافرت. روز فرار شاه تقریبا هنگام غروب بود که نوفل و شاتو غرق گل و شادی شد. این یکی از پیروزی های بزرگ آن دوران به شمار می رفت. حتی بچه های توی حیات هم شادی می کردند و فریاد می زدند: شاه فرار کرد. روزنامه های خارجی فرار او را تیتر کرده بودند و بعد مطرح کردند که آیا 28 مرداد تکرار خواهد شد؟ خبرنگاری از امام پرسید: نظر شما در مورد رفتن شاه چیست؟ و امام فرمودند: شاه نرفت. مردم شاه را بیرون کردند. با بیرون رفتن شاه، آرام آرام زمزمه های بازگشت امام به ایران بر سر زبان ها افتاد. در نشستی که در خدمت حضرت امام داشتیم، ایشان فرمودند: من در اولین فرصت ممکن به ایران باز خواهم گشت. از طرفی بختیار در مصاحبه‌ای گفته بود: ایشان حالا زود است به کشور بازگردند. صبح زود بود که گفتند شاپور بختیار می‌خواهد به نوفل و شاتو بیاید. در ایران هم روزنامه‌ها خبر از آمدن بختیار به فرانسه را دادند. بختیار هم خودش گفته بود: من به فرانسه می روم و با ایشان مذاکره می کنم. خبرنگاران جمع شدند و از امام پرسیدند: آمدن بختیار به فرانسه را شما چگونه تحلیل می کنید؟ آیا حضرت آیت الله ایشان را به حضور خواهند پذیرفت؟ شما چه شرایطی دارید؟ و امام در یک جمله گفتند: این شخص تا استعفا ندهد او را نمی پذیرند. بلافاصله این جمله امام به تهران مخابره شد. بختیار به سرعت عکس العمل نشان داد و مصاحبه کرد و گفت: من استعفا نمی دهم. من مرغ طوفانم. و از طریق شهید عراقی در جریان آنچه در تهران به نام کمیته استقبال از حضرت امام تشکیل شده بود قرار گرفتیم. در رأس این کمیته شهید بهشتی و شهید مطهری بودند. ما از طریق آقای عراقی اخبار مربوط به کمیته استقبال را پیگیری می کردیم و همه این مسائل به امام گفته می شد. آمدن امام به ایران قطعی شده بود. اما دولت بختیار فرودگاه ها را بست و عملا مسافرت امام انجام نشد. من شب در خدمت حاج احمد آقا بودم. بحث آمدن امام به ایران مطرح شد. حاج احمد آقا گفتند امام تصمیم خودشان را برای رفتن به ایران گرفتند. حالا می خواهند فرودگاه ها را ببندند یا باز بگذارند. اگر خطر هم داشته باشد، به هر حال امام تصمیم خودشان را گرفتند. پرسیدم حالا باید چه کار کنیم؟ حاج احمد آقا گفتند امام فرمودند که یک هواپیما کرایه شود. این مبلغ را هم امام شخصاً پرداخت کرده بودند. شب هنگام مشغول نوشتن فهرست اسامی افراد شدیم. همه می‌خواستند به ایران بروند، اما هواپیما گنجایش محدودی داشت. حضرت امام در ابتدا با آمدن خانم‌ها با این هواپیما به شدت مخالفت کردند و فرمودند خطر جدی است و امکان زدن هواپیما خیلی زیاد است. خانم‌ها بمانند و یکی دو روز بعد بیایند. عصر روز آخر امام بدون هیچ برنامه قبلی وارد خیابان شدند و گفتند من می روم توی خیابان که با مردم صحبت کنم. ما گفتیم آقا خطر دارد. فرمودند این حرفا نیست. مردم نوفلوشاتو به محض اینکه شنیدند امام قصد رفتن از آنجا را دارد، در خیابان جلوی منظر امام جمع شدند. امام خطاب به اهالی گفتند مرا ببخشید. در این مدت شما را اذیت کردم. دوستان من در اینجا خیلی رفت و آمد کردند. شما معذب شده اید. یکی از دوستان صحبتهای امام را برای مردم ترجمه می کرد. عده‌ای به گریه افتادند. کم کم خیابان بند آمد. نخست پلیس ترسیده بود. نمی دانست چه اتفاقی افتاده است. بعد فهمید و در ایجاد نظم کمک کرد. امام هم در همان خیابان بر روی صندلی نشستند. صحبت امام تا دیر وقت طول کشید. سپس یکی از خانم‌های فرانسوی از جا برخاست و خطاب به امام گفت ما در چهره شما حضرت مسیح را می‌بینیم. مدتی که شما در اینجا بودید برای ما رحمت بود. ما نمونه اخلاق اسلامی را در همسایگانی مانند شما دیدیم. آن خانم روسری کوچکی بر سرش بسته بود و 50-60 سال سن داشت. یکی از دوستان حرفهایش را ترجمه کرد. بعد ادامه داد. ما اول فکر کردیم شما مثل دیگر رهبران دنیا با خدم و حشم فراوان می آیید. اما دیدیم که چنین نیست و شیفته ی سادگی و بی آلایشی شما شدیم. شما که الان قصد دارید از این محل بروید، انگار که رحمت و برکت خدا از این محل دور می شود. هنگامی که شما بودید، احساس آرامش خاطر می کردیم. در پایان نیز، خانومی به نیابت از دیگران یک گلدان آورد و تقدیم امام کرد. و نامی را که اهالی محل تنظیم و امضا کرده بودند، خواند. امام، پس از خواندن نماز مغرب و عشا دوباره به خیابان آمدند و باز هم مردم دور ایشان حلقه زدند. نورافکن‌ها به قدری زیاد بود که کوچه مثل روز روشن شده بود. امام به یک تیر چوبی تکیه دادند و شروع کردند به صحبت. این سخنرانی یکی از استدلالی ترین صحبت‌های امام در فرانسه بود. ایشان یک دوره مختصر تاریخ ایران و استبداد شاه را توضیح دادند و گفتند برای چه مجبور شدند به اینجا بیایند. موقع صحبت امام عده‌ای آشکارا اشک می‌ریختند. بعد امام از مقامات فرانسوی و پلیس فرانسه تشکر کردند و گفتند ما داریم به کشورمان برمیگردیم. صحبت‌های امام تمام شد و برای خوردن شام به داخل منزل رفتند. بعد از شام امام بیرون آمدند. همه دور او حلقه زدند. امام چهار زانو نشستند و گفتند آقایان، من امشب می‌خواهم بروم. راضی نیستم که کسی با من بیاید. من بیعتم را از آقایان برداشتم. آقایان اصراری نداشته باشند که حتما با من بیایند. اجازه بدهید اول من بروم و اگر کشتنی هست برای من باشد و فقط من کشته بشوم و شما جان خود را به خاطر من به خطر نیندازید. وقتی امام صحبت می کردند همه بچه ها اشک می ریختند. امام ادامه دادند من از احساسات ملتم تشکر می کنم، اما به این حکومت مزدور اجانب هیچ اعتباری نیست و ممکن است علی رغم همه قوانین بین المللی هواپیمای ما را بزنند. این جلسه همه ما را به یاد شب عاشورای امام حسین علیه السلام انداخت و سخت گریستیم. محسن جان، آنچه خواندی گوشه ناچیزی از آن همه عظمت و شور و عشق بود. ناگفته ها در این باره فراوان است، اما من خسته شدم و بنا هم ندارم ادامه نامه را به فرصتی دیگر واگذارم. می توانم همینجا بگویم امام به ایران بازگشت و پرونده نوفل‌لوشاتو برای همیشه بسته شد. ولی حیفم می آید از یک خاطره دیگر بگذارم. این خاطره مربوط به چند روز پس از رفتن امام است که از زبان یکی از همراهان امام شنیدم. این خاطره هم نکات جالبی دارد که بد نیست تو و دوستت آلن آن را بدانید. بعد از رفتن امام من نیز در صدد برگشتن بودم. هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود. روزی رفتم به نوفل‌لوشاتو، ایستاده بودم و به منزل امام نگاه می کردم. بهت زده و متعجب که چه اتفاقاتی افتاد و چه مسائلی گذشت. قصد داشتیم برگردیم که به ما گفتند شهردار نوفل‌لوشاتو می خواهد با شما چند کلامی صحبت کند. به اتفاق چند نفر از دوستان به شهرداری رفتیم. در دفتر شهردار خانمی بود به ظاهر از خواهران روحانی کلیسا. شهردار گفت من کار کوچکی با شما دارم و این خانم نیز کاری دیگر. کار من این است که از شما اجازه بگیریم تا نوفل‌لوشاتو را خواهرخوانده زادگاه آیت الله بنامیم. گفتم این حرف ها رو متوجه نمیشم. ما از این رسم و رسوما در ایران نداریم. شهردار گفت شما ممکن است نداشته باشید ولی ما داریم. شما اجازه بدهید که ما در سند نوفل‌لوشاتو بنویسیم که نوفل‌لوشاتو خواهرخوانده شهر خمین است. پرسیدم تکلیف ما چیست و چه باید بکنیم؟ شهردار گفت شما هم باید در سند شهر خمین بنویسید که خمین خواهرخوانده نوفل‌لوشاتو است. به شهردار توضیح دادم که وقتی به ایران برگشتیم چنین پیشنهادی را به دولت جدید و انقلابی خواهیم کرد. بعد پرسیدم خواهر روحانی چه کار دارند؟ او گفت من می‌خواهم یادگاری به شما بدهم که شما از این یادگاری نمونه‌ای هم در تاریخ خودتان دارید. دیدم مقداری خاک توی شیشه ریخته است. گفت من این خاک نوفل‌لوشاتو را که برای من متبرک است به شما هدیه می دهم که نگه دارید. مبادا به این خاک بی اعتنا باشید. پرسیدم گفتید که ما در تاریخ خودمان نیز نمونه از آن را داریم. متوجه منظورتان نشدم. کمی توضیح بدهید. خواهر روحانی جوابی نداد. با بغض و ناراحتی از ما خداحافظی کرد و رفت. من آن موقع به فکرم نرسید که منظور او چه بوده است. اما بعدها که روی این مسئله فکر کردم، یاد آن خاکی افتادم که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به یکی از همسرانشان دادند و فرمودند: این خاک در نزدت باشد. زمانی که دیدید این خاک رنگ عوض کرد و شکل خون به خود گرفت، بدانید که نوام حسین علیه السلام شهید شده است. محسن جان، خیلی دلم می خواهد مطبوعات آن زمان فرانسه را به دست می آوردم و می دیدم که آنها آن ایام پرشکوه و حساس را چگونه به تصویر کشیدند. تو اگر فرصتی داشتی، بد نیست چنین کاری را انجام بدهی. مطالعه مطبوعات آن ایام پایان نامه مرا کامل خواهد کرد. خب، حسابی خسته شدم. اگر توان نویسندگی نبود، هرگز نمی توانستم این همه یک نفس بنویسم. هوا کاملا تاریک شده است و من باز یک شب دراز و سرد را در پیش دارم. به دوستت آلن سلام مرا برسان. قربانت مادر.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
درد دل من دواش میدانی تو، سوز دل من سزاش میدانی تو. من غرق گناه پرده عصیان در پیش، پنهان چه کنم پنهان چه کنم که فاش میدانی. چه داریم ای دوست، درد تو درد تو به جان خسته داریم ای دوست. گفتی گفتی که به دل شکستگان نزدیکیم، دل شکسته داریم دوست. وصل تو دل به هر چه بستم توبه، جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه، بیاد تو بیاد تو هر جا که نشستم توبه. حضرت تو توبه شکستم صد بار، زین توبه که صد بار
به فاصله چند ماه بعد از فوت زعیم بزرگ شیعه، جلسات درس آیت الله خمینی شلوغ‌تر می‌شود. و مطابق برخی از گزارش‌ها، تعداد شاگردانش به رقمی حدود 1200 نفر می‌رسد. خمینی که زمانی از حیث شلوغی جلسات درس و تعداد شاگرد بعد از بروجردی در مرتبه دوم قرار داشت، اکنون به واسطه پیگیری مسائل و رخدادهای سیاسی اجتماعی بیش از پیش مورد توجه دستگاه‌های امنیتی است. راهی که من انتخاب کرده ام راهی است که مردم خواهان آن می باشند، و اگر من هم مثل دولتی ها حرف بزنم، مردم مرا هم طرد خواهند نمود. روح الله، روایت مستند زندگی امام خمینی، اثر هادی حکیمیان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن.
ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
هر که رفت پاره ای از دل ما را با خود برد، اما او که با ماست، او که نرفته است، از او بپرسید که چه می کند با دل ما.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای. ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 42 تا آخر سوره مبارکه ابراهیم گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
وَتَرَى